همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، امروز در چهارمین روز از ماه شهریور هستیم، یکشنبه مهرشید ایرانی، و در چنین زمانی ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه می‌شویم با مادرانه‌ها و خانم شعله پاکروان و آن چیزی که در بخش فعالین سیاسی مدنی و مادرانه‌ها و نزدیک شدن به کشتار تابستان 67 در این مسائل با هم در گفتگو خواهیم بود. خانم پاکروان، درود دارم، خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای اوحدی عزیز و همچنین همه هموطنان عزیز و مهربونم. امیدوارم که روزای خوبی رو گذرونده باشین و روزای خوبی هم در پیش داشته باشین.
سپاسگزارم. خانم پاکروان، من فکر کردم برنامه رو چون از نخست که رادیو فرهنگ رو آغاز کردیم یاد قربانیان آتش سوزی شهر مریوان را گرامی بداریم که تا اکنون مشخص شده که 4 نفر جان خودشون را از دست دادن. در این زمینه اگر موافقین با این خبر آغاز کنیم برنامه امروز و یادشون را گرامی بداریم.
بله، این خبر خیلی خبر تلخی بود واقعا، به خصوص که ابهام وجود داره، یعنی به طور مشخص خبررسانی رسمی از جانب حکومت صورت نگرفته و چیزی که ما خوندیم و شنیدیم این که سپاه توپ باران کرده یک منطقه جنگلی رو و اونجا آتش گرفته و جوانانی از جمله شریف باجور در این دایره آتش گرفتار شدن و جون خودشون رو از دست دادن. اما نکته مهمی که در ارتباط با شریف باجور برای من پیش اومد این بود که جوانان 21-22 ساله‌ای از داخل ایران برای من پیغام گذاشتن و تسلیت گفتن در واقع، و من اصلا باورم نمی‌شد که این جوانها، این دستگل‌های ما با یک چنین فردی که به نوعی روش مبارزه بر علیه به اصطلاح چیزهای ناخواسته در محیط زندگیش، چه دشمنان محیط زیست، یعنی ببینید شریف باجور از محیط زیست حفاظت میکرد، همزمان از کسانی که مثلا معلمینی که زندانی شدن، یا از حق خواهی دفاع کرده که با دوچرخه مسیر طولانی مریوان رو شروع کرده به حرکت، که من الانم شنیدم که اعتصاب قضام بوده در همون موقع همراه با زندانیانی که در واقع ازشون دفاع کرده. اما نکته دیگه‌ای که برای من مهمه اینه که مریوان تقریبا همیشه به طرز بسیار مدنی و زیبایی واقعا در اخبار مطرح میشه. سالها پیش با سوزاندن اون وسایل و آلات شکار پرنده ها یا شکار حیوانات در محیط زیست مطرح شد. مریوان همیشه در نظر من یک سری فعال مدنی بسیار پیشرفته واقعا داشته و اینجوری در ذهن من زنده مونده. یاد شریف باجور رو و کسان دیگری همراهانش که در این آتش سوزی از دست ما رفتند گرامی می‌داریم، اما به افکار جوانانی که مثل شریف باجور همچنان دارن در همون مسیر مبارزه می‌کنن احترام می‌ذاریم، به احترامشون واقعا می‌ایستیم ما پدر و مادرها، و این نکته رو اهمیت می‌دیم بهش که باید اون چیزهایی که در مسیر مبارزه طی سالیان گذشته به اصطلاح نسل بزرگتر یاد گرفته، این بسیار اهمیت داره که اون نکات رو به نسل بعدی هم منتقل کنه، چون گاهی این نکات کوچیک میتونه به جوانان ما کمک بکنه طوری که ضمن مبارزه با ظلم یا مبارزه با حکومت بتونن هزینه های مبارزه رو کمتر کنن.
خانم پاکروان، در ادامه گفتمان شما دو تن از انجمن سبزچیا که خب طبیعتاً از نامشون مشخص است، فعالین محیط زیست و فعالین مدنی بودن که شما نام بردین، شریف باجو و امید حسین زاده، از این انجمن جون خودشون را از دست دادن. و دو تن از اعضای اداره محیط زیست مریوان، آقای محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا، هم جان خودشون را از دست دادن و گفته شده که دو تن دیگر هم به شدت زخمی شدن، به طوری که اونها را با هلیکوپتر به شهر سنندج و بیمارستان اونجا منتقل کردند که آقای مختار امین نژاد و محمد مراد ویسی است که ایشون 57 سال است و شایعاتی هست که نتوانستن جان این دو تن آخر را نجات بدن، اما هنوز خبر موثقی نداریم. به هر حال نام فعالین محیط زیست یادشان همواره هست و مردم مریوان همطوری که شما اشاره کردین، چون این حادثه آتش‌سوزی از موشکباران سپاه پاسداران به جنگل‌های بلوط اطراف شهر مریوان بوده و توجیهاتی که دارن در اونجا میگن تروریست‌ها مخفی شدن یا نیروهای اپوزیسیونی که فعالیت مسلحانه دارن به این بهانه موشکباران میکنن، مردم هم حرکت گسترده‌ای داشتن و در اعتراض به موشکباران‌ها و فریاد دادخواهی دادن و نام این قربانیان را گرامی داشتن، به ویژه شریف باجور که مشهور بود در ایران در میان فعالین مدنی سیاسی. یادشان را گرامی می‌داریم خانم پاکروان.
بله حتما همینطوره. کلن فعالین محیط زیست و جنگلبانان و محیطبانان همیشه قربانی دو طرفه بودن، یعنی یا شکارچی ها اونها رو شکار می کردن، یا اگر این افراد در دفاع از محیط زیست در با شکارچیان یا با دشمنان محیط زیست زد و خوردی می کردن و خدای نکرده منجر به حادثه تلخی می شد، بدون توجه به انگیزه باز هم قضات قوه قضایی حکم قصاص می داد به این محیطبانان که بارها و بارها در خبرها اومده. ولی آقای اوحدی میخوام در اینجا درباره ممنوع شدن ملاقات و تلفن رامین حسین پناهی که من عمیقا اعتقاد دارم حسین بی پناهی از نظر حقوقی و قانونی ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن شده و این نگرانی ها رو زیاد میکنه درباره اعدام قریب الوقوعش. در واقع به درستی برادر رامین امجد حسین پناهی میگه که اگه تا الان هم رامین زنده مونده به دلیل اعتراض مردم، به دلیل همدلی مردم، به دلیل دیدارهایی که مردم ایران از افراد خانواده رامین انجام دادن به این دلیل بوده. الان مادر رامین در تهران یک ملاقاتی با رامین داشته و به نظر من وقتش رسیده که فعالین مدنی و فعالین علیه اعدام، حتی مردم عادی، به حمایت از این مادر در تهران واقعا بلند قیام کنن و به دیدارش برن و اعلام کنن، منتشر کنن و با صدای بلند بگن که با اعدام رامین مخالف هستن، به خاطر اینکه واقعا مسئله اجرای حکم رامین دیگه داره به لحظه ها وابسته میشه، دیگه نمیتونیم خیلی به روزها امیدوار باشیم. به همین دلیل باید فعالیت علیه این اعدام یا اعتراض به این اعدام رو بسیار با شدت بیشتری مطرح کنیم. اما نکته دیگه‌ای که میخوام در این برنامه دربارش صحبت کنم اینه که در خبرها دیدیم مادران عزاداری در ترکیه که فرزندانشون رو در دهه 90 میلادی کشته بودن یا بچه ها ناپدید شده بودن، هر هفته توی یه پارک همدیگر رو میدیدن، دور هم جمع میشدن، درست مثل مادرانه ما در ایران که ما البته دو هفته یک بار و در شرایط اضطراری به اصطلاح ملاقات هامون بیشتر می شد. به هر حال این مادران ترکیه در 700 و چندمین تجمعشون پلیس میاد با خشونت عمل می کنه. حتی یکی از مادرها به نام امینه اوجاک رو که بیشتر از 80 سالش بوده دستگیر می کنه برای چند ساعت، 50 تا از مادران رو دستگیر می کنه. این مادران که اسمشون مادران شنبه هست، صدها عضو داره، چون بچه هاشون از دهه 90، یعنی در واقع از 1995 این بچه ها ناپدید شدن یا کشته شدن یا دیگه خبر کشته شدنشون رسیده اما جنازه به دستشون نرسیده و هر حال این مادران در استانبول جمع می شدن. دولت ترکیه هیچ وقت درباره هزاران فردی که در اون سالها مفقود شدن تحقیق نکرده یا اگر تحقیق کرده گزارشی به مردم ارائه نکرده. خب این خیلی جالبه که واقعا رسم دولت‌های دیکتاتور خیلی شبیه همه، ولی مادرها هم در همه جای دنیا شبیه هم هستن. قدرت مادران توی عشقشونه، عشقی که نسبت به فرزند از دست رفته یا اعدام شده، دستگیر شده یا گم شده و مفقود شده شون دارن. این تلاش ها از درون مادرها میجوشه. شغل نیست، مثلا وابستگی حزبی نیست که بگیم که کم و زیاد میشه. این اون عبارتی که درباره مادرانه در واقع شعار ما بود که بند ناف نامرئی هست که ریشش یک طرف این بند ناف تو قلب یک مادره، ریشش در قلب مادره. برای همین اینا این زنان تونستن 700 دیدار هفتگی داشته باشن، اصلا چیز کمی نیست. مادرای همه دنیا میتونن از این الگوها درس بگیرن. مادرای ما ایرانی ها هم میتونن درس بگیرن، دور هم جمع بشن. وقتی که مادرها دور هم جمع میشن متوجه میشن که قدرتشون خیلی بیشتر از اونیه که فکرشو میکردن. ببینید الان تعداد زیادی از مادران کشته شدگان سال 67 که یکی و دوتا هم نبودن، این عزیزان قربانی شده در 30 سالگرد اون قتل عام 67 بعدیست که دربارشون صحبت کنیم، تعداد زیادی از اون مادران از دنیا رفتن. اونا وقتی توان جسمی داشتن در سالیان گذشته تلاش خودشون رو کردن تا محل دفن پنهانی این فرزندانشون رو پیدا کنن. مثلا مادر لطفی که در واقع پسرش انوشیروان لطفی در همون سال 67 از دست رفت و اعدام شد، یا مادر میلانی که چندین سال از دنیا رفته، اینا زنانی بودن که زمانی که روی پا بودن و میتونستن حرکت بکنن واقعا تلاش شبانه روزی کردن. اونم که در همون روزهای اولیه که اعدام ها اوج گرفته در سال 67، شبانه روز اینا دوندگی کردن تا تونستن خاوران رو کشف کنن. تو شهرهای دیگه هم همینطوره. ببینید دادخواهی مادران برای عدالت در مورد بچه هاشون تو همه دنیا تقریبا به یه شکله. ما الان در 30 سالگرد قتل عام 67 باید به وضوح و با صدای بلند اعلام بکنیم که اگرچه بسیاری از مادران در کنار ما نیستن و از دنیا رفتن یا انقدر پیر شدن که از پا افتادن و در گوشه خونه ها افتادن، اما دادخواهی و پرچم دادخواهی که اون مادران بلند کرده بودن با مرگ یک یا چند مادر که به زمین نمی افته، یک کسی دیگه میاد اون پرچم رو بر می داره. حالا در نظر بگیرین که اگر ما بیایم تمام کسانی که اعدام شدن در تمام این 40 فرزند خودمون بدونیم، یعنی اگر مثلا مادر چه میدونم جوان 28 ساله‌ای هست که یه نوزاد حتی داره ولی تمام اعدام شده ها رو مثل اون نوزاد بچه خودش بدونه، همونطوری که از نوزاد خودش، از کودک خودش دفاع میکنه، از حق اون بچه دفاع میکنه، بیاد از حق کسانی که سالیان سال قبل از دنیا رفتن، اونم با اعدام، با تناب دار یا با تیرباران یا توی خیابون بهشون تیر زدن یا با ماشین از روشون رد شدن یا زیر شکنجه کشتنشون، اگر این زنان جوان اون اعدام شده ها رو مثل بچه خودشون بدونن، ببینید که در اون صورت این دادخواهی با چه ابعادی واقعا انجام خواهد شد. به نوعی همه ایران به دادخواهی خواهد پرداخت. همونطور که در ادامه کمپین فرزندت کجاست که در مورد فرزندان مقامات، همون آقازاده ها که واقعا من خیلی دلخورم از کلمه آقازاده به نظر میاد که زیادی این کلمه آقازاده بهشون اعتبار میده. ولی در ادامه این کمپین که سوال میکرد از مقامات که بچت کجاست، که در واقع نکته مثبت و به اصطلاح تأکید کننده روی این که فرزندان مردم عادی باید در سختی های ایران باشن و فرزندان مقامات که شعار مرگ بر این کشور و مرگ بر اون کشور میدن، بچه هاشون فرستادن در کشورهای غربی، دارن به بهترین شکل زندگی میکنن. در ادامه این کمپین از خانواده و مادران و پدرانی که عزیزانشون کشته شدن سوال میپرسیم که حالا تو بگو فرزندت کجاست، از اکرم نقابی میپرسیم سعیدت کجاست، از گوهر عشقی میپرسیم ستارت کجاست، از شهناز اکملی میپرسیم مصطفیت کجاست، از تمام مادرانی که عزیزانشون رو کشتن میپرسیم که بچه تو کجاست. ببینید، همه کسانی که پاره تنشون به دست این حکومت فاسد کشته شدن، از همه اونا میتونیم بپرسیم و بعد هممون دادخواه همه این عزیزان باشیم. ایران ما پر بوده از جوانایی که این دسته گل بودن، هنوزم پره، هنوزم پر از دسته گله، پر از جوانای خوشفکر و باهوش و مبارزه. شما نگاه کنید ابتکارهایی که جوانا میکنن، یه نفر رو دستگیر میکنن، یه دفعه همه صفحات پر میشه. یا اینی که همین شریف باجور و داستانی که براتون گفتم که جوانای 21 دو ساله برای من تسلیت فرستادن، گویی یک فردی از اعضای خانوادهشون واقعا کشته شده. یه نکته دیگه که میخواستم مطرح کنم در این برنامه به عنوان آخرین مطلب اینه که یه روز یه بیانیه‌ای به دست من رسید از یکی از دوستانم که توی این بیانیه در اون روز 2300 نفر امضا کرده بودن و من وقتی که خوندم 15 تا به اصطلاح ماده داشت. این 15 ماده رو کسانی امضا کرده بودن که بیشترشون داخل ایران بودن. من چون دیدم این مواد واقعا با خواسته های بیشتر اقشار مردم ایران همخوانی داره، خودم امضا کردم و دلم میخواد که در انتشار اون هم فعالیت داشته باشم. آقای اوحدی اگر لطف کنید شما آدرس این بیانیه آزادی رو در صفحه رادیو فرهنگ بذارید که هموطنان عزیزم و مخاطبین محترم به اون صفحه مراجعه کنن و امیدوارم که تمایل داشته باشن که امضا کنن.
خانم پاکرمان حتما این کار رو انجام میدیم. در کانال تلگرام رادیو فرهنگ و در صفحه اینستاگرام رادیو فرهنگ وجود داره، آدرس هم بارها برای دوستان اعلام کردیم از طریق این رادیو فرهنگ نقطه نیو، یعنی خیلی ساده رادیو فرهنگ پشت سر هم نوشته میشه نقطه نیو یا نیو، میتونن مراجعه کنن و اگه دوست داشتن و مورد پذیرششون بودین نکاتی که شما مطرح کردین در بیانیه اومده امضا کنن. سپاسگزارم خانم پاکرمان.
خیلی ممنونم از شما و همه هموطنان عزیزم. در ایران امروز که داره ظلمانی ترین و سیاه ترین روزهای تاریخ رو واقعا تجربه میکنه، ما باید یا شمع باشیم یا آینه، راه سومی وجود نداره. باید با انتشار فضیلت مبارزه با ظلم وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
پیروز باشین و تا هفته آینده به مهر و شادی میسپارمتون.
متشکرم، خدا نگهدار.